به نام آن خداوندی که نور است، کریم است و رحیم است و غفور است. سلام، صبح شما به خیر. خوش اومدید به برنامه جهان کشتی.
علی علی روح منی، عمر منی، جان منی، علی ذکر منی، درد منی، عشق منی، سوره رحمان علی، والی یزدان علی، والی قرآن علی، زلیل برتر اعلا، افسر لولا، واحد گویا علی، خضر مقدر، شاه مؤخر، بر همه سرور علی.
خب بدون مقدمه بریم به شهر اولماتور مغولستان، محل برگزاری مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، مسابقاتی که از ساعت 8 صبح امروز آغاز شد و خب انتظار می‌رفت که ما درخشش بیشتری در این مسابقات داشته باشیم. اما آخرین خبرهایی که تا این لحظه به دست ما رسیده حاکی از اینه که در وزن 55 کیلوگرم که 9 کشتیگیر در آن حضور دارند، علی نوربخش در دور اول مقابل نماینده هندوستان آروجان هالاکورکی با نتیجه 10-5 مغلوب شده و باید منتظر باشیم تا این حریف بتونه در دیدار بعد مقابل مثلا کشتیگیر خوبی مثل آمان گولیبک بولاتوف از قزاقستان صاحب پیروزی بشه و به فینال برسه تا علی نوربخش بتونه در این گروه برای مدال برنز مبارزه بکنه. البته کار بسیار سختی دیگه حالا نوربخش داره. شاید انتظار میرفت که او لااقل مقابل حریف هندی پیروز بشه که حساب کتابا از هاب درست در نیومد. ما در این وزن سید اولمون همین آقای امانگولی بکبولاتوف قزاقستانیه که حالا در دوره بعد باید با نماینده هندوستان مبارزه بکنه. اما در 63 کیلوگرم که ایمان محمدی کشتیگیر جوان ما رفت روی دوشک، در دیدار اول مقابل دام جین از مغولستان 12-4 پیروز شد. پیروزی قابل انتظاری بود چون مغولستان اصلا کشتی فرنگی نداره. این بارم شاید به خاطر میزبانی تیمی رو به این مسابقات اعزام کرده. سابقه ای البته مغولستانی ها در کشتی فرنگی ندارن غیر از بازی های آسیایی تهران که همه آزادکاراشون اومدن در کشتی فرنگی شرکت کردن. حالا مغولستان تیمی رو فرستاده. اما در دور دوم کار ایمان محمدی سخت داره و خیلی هم سخت داره، چون اون در دور دوم باید مقابل کنسوک شیموزا از ژاپن که مدال برنز دنیا رو هم داره مبارزه بکنه. شیموزا از اون کشتیگیرهای خوب و فنیه و اینجاست که باید ایمان محمدی توان خودش رو نشون بده و توانایی هاشو و قابلیت هاشو. در 77 کیلوگرم یه شکست سنگین مقابل نام ایران نوشته شد. البته نماینده معارف حبیب اللهی یه نماینده جوان با استعداد پرقدرت، اما در دور اول مقابل آکشول محمودوف از قرقیزستان که این کشتیگیر مدال نقره المپیک رو هم داره، آخرین المپیک در مسابقات توکیو او بعد از شکست در دیدار فینال صاحب مدال نقره شد. نعمت حبیب اللهی به این حریف 9-1 باخت و حالا باید منتظر حریفش باشه ببینه به فینال میره یا نه. البته در این وزن هم محمدوف بعد از این پیروزی باید با برنده واردانیان ازبکستانی و کیم هیونوو که او هم قهرمان المپیک البته المپیک 2012 مبارزه بکنه و اینم کار سختیه. حبیب اللهی هم کار سختی داره برای اینکه یا در جدول بمونه و یا برای مدال برنز در گروه بازنده ها مبارزه بکنه. اما در 87 کیلوگرم ناصر علیزاده که پارسال هم در مسابقات قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شد، در دور اول مقابل ملیس آیت بکوف از قرقیزستان 7-1 پیروز شد و حالا در دور دوم باید با نور سلطان تورسینوف قهرمان آسیا از قزاقستان کشتی بگیره. کشتی سختی خواهد بود، اما علیزاده از اون کشتیگیرای جنگنده، امتیاز نده و مقاوم و بسیار با استعداده که آینده وزن 87 کیلوگرم رو حتما باید در چهره او دید. در 130 کیلوگرم کشتیگیر با تجربه و کهنه‌کار ما امیر قاسمی منجزی که در دور اول 5-0 مقابل پریم پریم از هندوستان پیروز شده بود، در دیدار دوم مقابل نماینده ازبکستان مومین جان عبداللایف که مدال طلای بازی‌های آسیایی رو هم داره 9-8 شکست خورد و از رسیدن به فینال محروم شد و حالا باید شانسش رو برای رسیدن به مدال برنز آزمایش بکنه. این آخرین خبرهایی بود که ما از مسابقات امروز صبح قهرمانی آسیا داشتیم. دور دومش هم برگزار خواهد شد. امیدوارم در طی این برنامه بتونیم آخرین خبرها رو تقدیم حضورتون کنیم.
فراتر از یک ورزش، آمیخته با عشق، بلند آوازه و تاریخ ساز، عزت آور و غرور آفرین، کشتی ورزش ملی ایران. شنبه ها با کشتی باشید در جهان ورزش. جهان ورزش ویژه ورزش اول ساعت 9 تا 10 صبح به پهنای دل عاشقان کشتی بشنوید.
زمانی برای کشتی گرفتن دیر نیست.
منتظریم تا از کشتی بگویید. 220-21-387 220-21-388 و پیام بفرستید به کشتی 30306.
دلاور من خوشا به حال مادرت، خوشا به حال مادرت، عاشق کشتی گرفتنتم، دوست دارم کشتی گرفتنت رو.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
خب ما الان 5 وزن دوم رو در 60, 67, 72, 82 و 97 کیلوگرم فردا صبح برگزار خواهیم کرد. اما همین 5 وزن هم برای ما حائز اهمیته، اگرچه که خیلی نباید نگران قهرمانی تیم ایران بود. بیشتر از هر چیزی نوع جنگیدن و نوع مبارزه کردن این جوانها و این با استعدادها و این پشتوانه های کشتی است که میتونه برای فدراسیون کشتی و مربیان تیم ملی حائز اهمیت باشه. هفته پیش هم خدمتون عرض کردم در حقیقت اینجا یه میدانیه برای اینکه این جوانها خودشون رو نشون بدن، با تجربه بشن، با فضای رقابت‌های جهانی آشنا بشن. خیلی تعجب برانگیز نیست که مثلا عارف حبیب اللهی ما میاد و مقابل مثلا نفر دوم المپیک با این اختلاف فاحش شکست میخوره. یه طرف میدان مبارزه پیروزیه ولی یه طرف دیگه شکست. مهم اینه که ما از این شکست ها تجربه بیاندازیم. وقتی عارف حبیب اللهی میاد تو کشور و در جام تختی قهرمان میشه، این انتظار وجود داره که بیاد و بعد در مسابقات قهرمانی آسیا بهتر از این مبارزه بکنه. این انتظار برای کسی که خودش رو به عنوان یه چهره برتر با استعداد معرفی کرده وجود داره. حالا قطعاً محمد بنا که از او به عنوان یه قاسم رضایی بالقوه نام میبره در کشتی ایران، در تفکرات خودش تجدید نظر خواهد کرد و حقم خواهد داشت. یعنی این که کشتیگیر مرحله به مرحله و کلاس به کلاس باید خودش رو نشون بده و تحمیل بکنه، طبق قاعده ای که فعلا در کشتی ما حاکمه و مربیان ما اون رو میپسندن. اینو به این دلیل میگم که ما از این فرصت ها باید حد اکثر استفاده رو بکنیم. اگر آقای قاسمی منجزی این انتظار رو داره که محمد بنا او رو بر دوتا قهرمان جهان و دوتا کشتیگیر جوان ترجیح بده و به مسابقات جهانی بفرسته، باید تو همین مسابقات آسیایی خودش رو نشون میداد. از کسی که نزدیک به 10 سال 12 سال در سطح اول کشتی ایران و در سنگین وزن مطرحه و یه روزی مثلا با بشیر بابجانزاده شونه به شونه همدیگه بالا می اومدن و انتظار داشت که بنا او رو بر بابجانزاده ترجیح بده، این انتظار هست که الان تو روزی که ما قهرمان سنگین وزن دنیا رو داریم و قهرمان سنگین وزن زیر 23 سال دنیا رو داریم، او به گونه ای مبارزه بکنه که توجه محمد بنا رو به خودش جلب بکنه و این شایستگی رو تحمیل بکنه به مربی تیم ملی، که این اتفاق نیفتاد. یا علی نوربخش، جوانی که حالا قدم داره میذاره تو وزن اول و به عنوان یه چهره با استعداد و به عنوان فرزند ناصر نوربخش رئیس انستیتوی کشتی ایران، باید توانایی های خودش رو نشون میداد که حالا متاسفانه ما در 3 وزن حداقل از مدال طلا دور شدیم و باید حداقل این که برای مدال برنز شانسمون رو آزمایش بکنیم، که اونم توش اگر و اما زیادیه و شاید ما در 63 و در وزن 63 و در 87 کیلوگرم امیدهایی برای مدال طلا داشته باشیم که امیدوارم به حقیقت نزدیک بشیم.
برگشتیم به اولانباتور. قبلا هم یه بار در آسیای مغولستان و در همین کشور شرکت کرده بودیم. سال 2001 در شهری که امروز هم میزبانه با 4 طلا و 3 نقره به قهرمانی دست پیدا کردیم، که از اون تیم رسول جزینی مربی کنونی سنگی وزنهای فرنگی هم نقره‌ای شد. در 31 دوره برگزار شده رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، 14 بار ایران به قهرمانی رسیده، کمی نزدیک به نیمی از ادوار. 6 بار نایب قهرمان شدیم، 5 بار سومی، 1 بار چهارمی و 3 بار پنجمی هم ثبت شده و 3 بار حتی در جمع 5 تیم اول هم نبودیم. همون دور اول در تهران سال 1983 بهترین دورمون رو گذروندیم که 8 طلا گرفتیم و 2 نقره، و از اون موقع هیچ دوره‌ای رو با این میزان طلا سپری نکردیم. محمد بنا سرمربی تیم ملی در وزن 68 کیلوگرم در رقابت‌های آسیای تهران عضو تیم بود و طلایی هم شد. سال 1996 در ژیاوشان چین بدترین نتیجه ایران در رقابت‌های آسیایی فرنگی رقم خورد که در ناباوری با تک نقره احد پازاج به 8 رسید. در مجموع ادوار 93 کشتیگیر ایرانی صاحب مدال در کشتی فرنگی قهرمانی آسیا شدند که تعدد قابل توجهی رو نشون میده. احد پازاج موفق‌ترین کشتیگیر کشورمون در تاریخ رقابت‌های فرنگی آسیا است که صاحب 3 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز. علی اشکانی با 3 طلا و 1 نقره و علیرضا لرستانی، بهنام مهدی‌زاده و حسین نوری هم هر کدام با 3 مدال طلا در کارنامه آسیایی خودشون در رده‌های بعدی جای دارن. حسن بابک با 2 طلا و 2 نقره، عبدالله چمنگلی و مسعود هاشم‌زاده با 2 طلا، 1 نقره و 1 برنز، پرویز زیدوند با 2 طلا و 1 نقره، مهدی علیاری و قاسم رضایی با 2 طلا و 1 برنز و حمید سوریان و امیر قاسمی منجزی با 2 طلا موفق‌ترین کشتیگیران ایران در تصاحب مدال در رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا بودند.
خب، از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا گفتیم، بریم سراغ یکی از کسانی که نقش تاثیرگذاری در آموزش کشتی فرنگی، در پرورش استعدادها و همراهی با ملی پوشان کشتی فرنگی داره و حالا همراه این تیم نیست، البته در مغولستان صحبت بکنیم، مردی که در ایزه به سازندگی مشهوره و لحظه ای از سازندگی غافل نیست. در خدمت جناب آقای لقمان رضایی هستیم و ما با ایشون میتونیم درباره مسابقات قهرمانی آسیا صحبت بکنیم. آقای رضایی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کاظمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای رضایی. خواستیم ارزیابی جناب عالی رو بدونیم از مسابقات قهرمانی آسیا، حداقل در این 5 وزنی که ما امروز صبح شرکت کردیم، در 3 وزن از رسیدن به فینال تا اینجا محروم شدیم، ببینیم ارزیابی جناب عالی چی از این مسابقات.
آقا کازمین، عرض کنم خدمتون، در این 5 وزن اول تقریبا مشخص بود که ما خیلی دستمون پر نیست، چون مسابقات انتخابی جام تختی قرار شد که هر کی اول شد در این مسابقات شرکت کنه. اکثر بچه ها در خیلی از اون میدونهای بین المللی و میدونهای بزرگ ندیده بودن، اولین بار مسابقه شون بود. مثلا ایمان محمدی که شاگرد خودمون در ایز کشتی خوبی الان دیدم گرفت با ژاپن، و عرض کنم خدمت جناب عالی آقای نوربخش، علی نوربخش کشتیگیر 55 کیلوی مسابقات آسیایی جهانی ندیده بود، مسابقات بین المللی ندیده بود، ولی بر اساس او فرایند باید به مسابقات اعزام می‌شدن. قابل پیش بینی بود که آقای عارف خان هم همین جور دوباره کسایی بودن که پیش بینی می‌شد که نمیتونن از پس به حریفای خوب بر بیان.
یعنی با این اختلاف هم پیش بینی می‌کردین که شکست بخورن؟
خود پیش بینی من آقا خود همیشه من گفتم من 55 کیلو تو ایزه دارم، خودتون میدونید پویا دادمرد شاگرد منه.
بله.
پویا دادمرد رو در عرض 40 ثانیه تو خود ایزه دستف میکنه، یعنی یه خاک پویا بشینه براش دفعانه میکنه پویا رو، ولی مسابقات استانی هم که میبریمش از کشتیگیر نوجوانان جوانان میبازه. خیلی ملاک کشتی رو در رو به نظر من نیست، باید توی تورنمنت ها با کشتیگیرهای خارجی اینا کشتی بگیرن ببینید کدومش میتونه که اون غرور ملی رو نگه داره. ما خیلی همون میایم فقط میگیم آقا هر کی اول شد حقش، خب حقش. الان نتیجه‌ای که به دست اومده خیلی واقعا ناراحتن، خیلی از مردم همینطوری یکی دو ساعت باور کن نزدیک 50 نفر به من زنگ زدن جریان چیه، چرا ایران داره اینجوری کشتی میگیره، ایرانی که هند 5 تا طلا میگیره بعدش میاد تو قزاقستان 5 6 تا طلا، یعنی مرتب دنبال طلا و 8 تا 9 تا مدال بوده، الان بیاد روز اول دور اول این همه کشتیگیرش به بازه، خب یه خورده قشنگ نیست. باید یه فکری بکنن. خوب انتخابی خوبه، فرایند خوبه، ولی برای گزینش نهایی برای مسابقات آسیایی جهانی المپیک بیان کسایی واقعا وردارن که میتونن از غرور ملی از اون پرچم ایران دفاع کنن، نه کسی هر کی که اول شد تو مسابقات. یکی میدیم یه بیماری داره، یه کسالت داره، تو اون روز نمیتونه خوب کشتی بگیره. ما میگیم آقا نه دیگه این اول شده بره مسابقات. خب تو اردوها مشخص میشه، باید کم دست کادر فنی و کارشناسا ما و دیگه عرض کنم خدمتتون فدراسیون باز دارن، همون تیم کادر فنی، همون تیم کادریه که برای نروژ میاد اون نتیجه درخشان میگیره، همون کادر فنیه که میاد مسابقات المپیک اونجور کشتی میگیرن، برنامه تمرینی همون برنامه تمرینی. ولی اینجا فقط تنها تفاوتی که داره فراینده اومده وسط، هر کی اول شده بره.
آخه که جز فرایند هم نبوده، یعنی شما ببینید در حقیقت جام تختی یه مسابقه درون کشوریه دیگه در حقیقت. حالا مثلا آقای حیب‌اللهی اومده اونجا، امین کاویانی نژاد مثلا ضربه فنی هم کرده، یا نمیدونم اصلا تو 67 کیلوگرم خب وقتی سهرابی اول شده یا سجاد ایمان به مقام دوم از ایمان طلب دوم شده، خب آقای بنا دستش انقدر باز بوده که نفر سوم برداشته بوده.
خب خدمت آقا قاضی، من اردو نبودم ولی در جریان هستم. آقای سجاد ایمان طلب در اردو کشیدنش 72 کیلو و نیم 73 کیلو وزنش بوده، متوجه؟
بله میدونم. آقای بنا هم اشاره کردن که ایشون 5 کیلو داشت، ایشون 3 کیلو. میدونید که اصلا تمام کشتیگیرای ما
آقای سهرابی کادر فنی جوانان و خودش راغب بودن که جوانان بره کشتیگیر. ایمان محمدی هم شاگرد من کشتیگیر جوانان بود، خب
بله.
اومد اول شد، هم جوانان انتخاب تیم ملی اول شد هم بزرگسالان. ولی من صلاح دیدم، چون پارسال هم دیدم مسابقات جهانی رفته مدالش گرفته، گفتم اگه بیاد بریم جای میدون ببینه. حالا جوانان خواستن در خدمت کادر محترم جوانان هست، باعث افتخاری که برای اینا کشتی بگیره، ولی مهمتر براش این بود الان اندیمش یا مربی آقای سهرابی یا خود آقای سهرابی و ساد تصمیم گرفتن که ایشون چون مدال جوانان جهان نداشت، اول بیاد مدال جوانان جهانش رو بگیره بعد بیاد بزرگسالان، وگه نه اگه ایشون هم مدال داشت مطمئنا ایشون هم بزرگسالان میومد کشتی میگرفت. کادر فنی بزرگسالان هم دوست داشت یه شب هفته خوب آماده داشته باشه. حالا بعد از محمد رضا گرایی و حسین اسدی هم که اون اتفاق برادرش براش پیش اومد و برادرش فوت کرد و از کتفش دوباره مشکل پیدا کرد، خب این مشکلات همه پشت سر هم شد دیگه رسید به اینا. ولی در کل آقا کاظمی باید یه جوری باشه، شما خودتون استاد تمام ما هستین، کشتی رو از 50 سال پیش 60 سال پیش تا الان، یعنی بدونی که نگاه کنین به یه صفحه ورق کاغذ همش از بری. الان واقعیتش با این وضعیت ما بخوایم دست محکم ببندیم خب خیلی سخت میشه. الان نفر آزاد هم همینه، فرق نمی کنه. ما بگیم نفر اول باید چون اول شده بره، خب ندیدش میشه این باید یه طوری باشه که ایشالله هم مردم راضی باشن هم خود حقی از کسی ضایع نشه. لا تو تورنمنت ها بیان آقا دو تا تورنمنت تا تورنمنت اردو ها تو کشتیگیر متوجه بشه خودش کجای کاره که اصلا خودش وقتی میبینه ضعیفه حاضر نشه به جای کسی که بهتر الان اومده تو انتخابی هم باخته بهتر از اینه میتونه بره بهتر کشتیگیر خودش قبول نکنه که بره مسابقه و مردم حال مردم رو خراب کنه.
به هر حال این سیاستای کلان فدراسیون کشتی است دیگه. فدراسیون کشتی دنبال اینه که قانونمند کنه این کار رو و با چرخه‌ای که حالا پیش بینی کرده که حالا البته این چرخه در آزاد و فرنگی خیلی با هم متفاوته، همونطور که در سازماندهی دو تا بخش آزاد و فرنگی هم ما تفاوت‌های خیلی زیادی می‌بینیم، ولی به هر حال فکر می‌کنید در پنج وزن دوم شرایطمون بهتر بشه با توجه به اینکه کشتیگیرای با تجربه تری داریم و شانسمون بیشتره برای گرفتن مدال طلا؟
بله خب 100 درصد اینجور مال آقای مهدی محسن نژاد داریم تو 60 کیلوگرم که خوبه، دوباره 67 کیلوگرم اون اولین مسابقه آسیاییشه، 72 محمد رضا مختاری اگه مشکل وزنی نداشته باشه وزن اذیتش نکنه اون خوبه، ارسلان خدمتتون 82 مون رسول گرمسیری درسته تجربه خیلی زیادی داره تو مسابقات مختلف بوده ولی مسابقات آسیا مسابقات مهم هیچ وقت مدال نگرفته، کارش خورده باز دوباره سخت میشه. 97 هم آقای بالی که پارسال طلا گرفته در مسابقات قزاقستان الان هم هستش دیگه، یکی دو تا به نظرم طلای میشه پیش بینی کرد برای فرمامون دو تا بین دو تا تا سه تا، ولی خب خیلی کار سخته با این وضعیت. الان ما مثلا تو 130 کیلوگرممون اشوری مصطفی رو داشتیم، خدا آقای میرزاده رو داشتیم، میرزاده رو داشتیم، هر کدومش اینا میرفت یه دستی اینجا اول میشد. امیر قاسم منجزی کشتیگیر خوبیه با تجربه است، ولی خب دیگه بعد از المپیک دیگه انتخاب نشد، به نظرم خیلی اصلا از انگیزه‌اش کم شد. تا دیگه مجددا اومد و تختی هم خودتون میدونید سنگین از ایران چیزی که باید باشه نیست تو ایران. اون دو سه تا که معاف شدن رفتن کنار، امیر قاسمی منجزی از بقیه سرگردان بالاتر بود و دیگه به قول شما که سیاست فدراسیون و سیاست های کلان اینه که مثلا هر که اول میشه برای مسابقه باید دیگه قبول کنیم که مسابقات و اونجوری که نتیجه شما دوست داریم پیش بینی کنیم نمیشه.
ولی به نظرم میاد آقای رضایی، حالا با بخشی از صحبت های جنوالی من موافقم، به هر حال ما باید یه پای و اساسی تو کشتیمون بذاریم برای انتخاب نفرات، یعنی کاملا مشخص بشه.
من هم نظرم همینه، من هم به عنوان قضیه سازنده دوست دارم کشتی گیرم که میاد مثلا قهرمان میشه بره مدال دنیا بگیره، مدال المپیک بگیره، بازی آسیایی بره، ولی در کل میگم من دوست دارم کشتی گیرم انتخاب بشه تیم ملی بشه، ولی دوست دارم کسی که مدال میگیره برای کشورم بره. چون الان خود جناب علی وقتی که کشتی الان کشتی خاطر انگیز که از حسن یزدانی شما گزارش کردین مو به تن هر کسی سیخ میکرد، خوشحال بودی داشته گزارش میکردی کشتیگیر ایرانی فرق نمیکرد برای شما حسن یزدانی یا مراد محمدی یا مثلا رضا گرایی، مگه برای شما فرقی داشت؟ شما ایران پرچم و ایران
صد درصد
الانم نظر من همینه، میگم آقا کاری کنن درسته، من سازنده هم دوست دارم شاگردم همیشه انتخاب بشه، همیشه بیشتری شاگرد تو تیم ملی داشته باشم، ولی از اون مهمتر هم پرچم و هم سرود کشور منه.
آفرین بشه.
کار ما بکنیم طوری کارشناسای مثل شما رو فدراسیون دعوت کنید بشینن با هم دیگه بالا پایین کنن، مربی ها رو کادر فنی تیم ملی بیاره بالا پایین کنن، یه فرآیندی که نه حقی از کسی ضایع بشه و عرض کنم خدمتتون بیرون هم که میریم بهترین نتیجه رو بگیریم، نه اینجا بیایم ما فقط بگیم آقا حق دادیم به هر بار بریم اونجا هی ببازیم از نمیدونم هند و از چین و از یه کشوری ببازیم که اصلا خیلی قشنگ نیست برای کشتی ایران با این همه سابقه و با این همه قهرمانی هایی که داشته. حال مردممون خراب میشه توی وضع بد اقتصادی و وضعی که مردم واقعا حالشون خراب، دلخوشیشون به ورزش و مخصوصا کشتیه. الان هم میان میشینن پاس تلویزیون میبینن نیم ساعت از کشتی نگذشته سه تا از بچه های ما بیشیه باخت بردن، بالاتر از اون نیست که شادی مردم برای ما. حالا من دوست دارم کشتی هم همیشه انتخاب بشه، فرق نمی کنه، یعنی اول شد فامو بذارم رو گلوی سرمربی تو گلوی فدراسیون آقا باید اینه ببرید، وقتی که میله نتیجه نمیگیره باید یه جوری به قول شما برنامه‌ریزی کنن که حق به حقوار برسه و کسی هم انتخاب بشه در نهایت از این فیلتر بیرون بیاد که بیرون میره باعث افتخار ما باشه نه باعث طرفکندگی ما بشه.
خیلی متشکرم.
برد داره، باخت داره، ولی نه اینکه مثلا دیگه اینطوری یه طرف ما بریم سه تا باخت توی یه روز توی یه ساعت بریم.
خب به هر حال قرعه هم همینطوره دیگه، یه وقت قرعه به این شکل در میاد، ما با حریفای درجه یکمون روبرو میشیم، گاهی حریفا با تجربه ترن. ما این مشکل تو آزادم داریم، یعنی این که بستگی داره به قرعه وضعیتمون به چه صورت بشه. خیلی عوامل دست به دست هم میدن تا یه تیم موفق بشه. من خیلی ممنونم از شما آقای رضایی.
قربان شما آقا، خود ما اول برنامه فرمودیم که آقا میشه انتظار همچین باختای ما را داشتیم و ما داشتیم یا نه، واقعا انتظارم چی باخته آدم با این وضعیت.
بله بله، من
خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
دلاوری به تمام معنا، به خدا قسم تک تک شما میتونید این دلاوری رو بکنید. یعنی من همین الان وقتی چشمم رو دارم میبندم یه شاهین گدافی رو دارم میبینم چجوری داره میجنگه رو به جلو، یا عارف علی‌ملایی چجوری میخواد ثابت کنه من یه 77 خوبم، منو باید ببینید، مجبور کنید همه ببیننتون. با چی میتونید این کار بکنید؟ با یه ذهنیت پیروز، با یه تمرکز عالی توی مسابقه. هیچکی مثل شما تمرین نکرده، هیچکی مثل شما خوب نیست، این هم اصلا پارو
خب صحبت های آقای بنا رو قبل از شروع مسابقات شنیدید و من با حرفاش موافقم، یعنی اینکه واقعا کشتی‌گیر باید روی دوشک دلاورانه بجنگه، یعنی کاری که همین الان ایمان محمدی ما مقابل نفر سوم دنیا شیموزوی ژاپنی انجام داد و این حریف رو 2-0 برد. این پیروزی پیروزی کمی نیست برای کشتی ما، یعنی اینکه ایمان محمدی 20 ساله، کسی که میخواد در مسابقات قهرمانی جوانان جهان هم شرکت بکنه، میاد نفر سوم دنیا رو میبره. این خبرهای امید بخشه که به ما احساس غرور میده. با آقای لقمان رضایی هم که صحبت میکردیم، ایشون هم به همین نکته اشاره داره، کشتیگیر بر رو دوشک خودش رو ثابت بکنه، باید تحمیل بکنه به مربی تیم ملی. متاسفانه هم علی نوربخش و هم امیر قاسمی منجزی از دور رقابت‌ها حذف شدند، یعنی این که حتی برای شانس برای مدال برنز هم ندارن. ولی شیرینی پیروزی ایمان محمدی مقابل شیموزو تا اینجا که من اطلاع دارم میتونه مرهمی باشه بر این دردهای ما و زخمهای ما که ما حالا در 3 وزن شانسی نداریم، در 2 وزن به طور کلی از مدال بی‌بهره‌ایم، ولی ایمان محمدی ما واقعا کار بزرگی انجام داد و علاوه بر پیروزی مقابل نماینده مغولستان، حریف سرشناس ژاپنی رو هم شکست داد. یعنی شدنی است، یعنی شدنی است که ما صحبت از پیروزی میکنی و محمد بنا میگه من وقتی چشمو میبندم به نظرم میاد که بداغی داره حمله میکنه برای مدال طلا. یعنی اینو در وجنات کشتیگیر میشه دید، یعنی این استعداد در وجود همه کشتیگیرای ما پنهان وجود داره و ما میتونیم این استعداد بالقوه رو بالفعلش بکنیم. میتونیم با کشتی آقایی بکنیم، نه در سطح آسیا، در سطح دنیا. ببینید ما فردا در 60 کیلوگرم که فقط 8 شرکت کننده داره، ما مهدی محسن نژاد رو داریم که یکی از بهترین های امروز 60 کیلوگرم دنیاست که فردا باید در دور اول با جیان در از هندوستان مبارزه بکنه و در دور بعدم مقابل فیروز تختاییف از ازبکستان یا سوزوکی از ژاپن کشتی بگیر. در 67 کیلوگرم هم شاهین بوداغی که با قرعه بسیار خوبی هم در دور اول روبرو شده، در جمع 9 کشتیگیر با محمد فواز از سوریه کشتی میگیره و در دور دوم با هان سوری و قهرمان سابق دنیا از کره جنوبی. وقتی میگیم قهرمان